سلام عرض میکنم به چشمانداز، خوش آمدید. مهمان امروز ما آقای ایرج مستاقی است، پژوهشگر و تحلیلگر مقیم سوئد. آقای مستاقی به این برنامه خوش آمدید. روزنامه فرانسوی لوموند در شماره امروز خود در مطلبی با عنوان دیپلماسی گروگان‌ها نوشت که دو شهروند سوئدی، یوهان فلو دروس و احمد رضا جلالی، که سالهاست به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در اوین زندانی هستند و شکنجه می‌شوند، در اصل گروگان‌هایی هستند در دستان جمهوری اسلامی ایران برای معاوضه آنها با حمید رضا نوری، دستیار دادستان زندان کرج در سال 1367 که به جرم دست داشتن در اعدام ستا زندانی سیاسی در آن زمان توسط دادگاه استکهلم به حبس ابد محکوم شد. آقای مستاقی، البته خب میدانید 30 تبعی اروپایی و غربی جمعاً از جمله 4 فرانسوی به اتهام مشابه در زندان‌های ایران اسیر هستند. خود دولت فرانسه دست کم در خصوص 4 تبعی زندانی خود در ایران از اونها به عنوان گروگان‌های دولتی جمهوری اسلامی یاد می‌کنه. بفرمایید که شما چقدر محتمل می‌دونید که 2 زندانی سوئدی در ایران با حمیدرضا نوری در واقع معاوضه بشن؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همچنین خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز. ببینید، قبل از هر چیز بگم، اصولا این در واقع دیگه سیاست نیست، بلکه یه صنعت گروگانگیری است که تبدیل شده به یک صنعت بسیار پرسودی، هم به لحاظ مالی هم به لحاظ اقتصادی. برای جمهوری اسلامی میدونیم که میلیاردها دلار پول رو از امریکا گرفتن و یا حتی در ارتباط با خانم زاغری هم صدها میلیون پوند دریافت کردن. بنابراین صنعت پرسودی است. این و این رو هم بگم که قطعا نظام اسلامی به دنبال این هست در خونه آخر معامله‌ای بکنه حمید نوری رو با گروگان‌های سوئدی، و این رو باید توجه داشته باشیم که البته جمهوری اسلامی مقدم بر اون به دنبال این بودش که بلکه بتونه حمید نوری رو تبرئه کنه، چون پرونده برای رئیسی و دیگر متهمینی که نامشون در این دادگاه برده شده باز هست و میتونه براشون مشکلات در آینده ایجاد بشه. ولی این رو باید توجه داشته باشیم که اتفاقا دستگیری آقای یوهان فلو دروس 1 ماه بعد از این صورت گرفت که مقامات سوئدی 2 تروریست رژیم رو، 2 نفری که تحت عنوان افغان به سوئد اومده بودن و سالها قبل تقاضای پناهندگی کرده بودن و پذیرفته شده بود، اینها رو دستگیر و اخراج کردن. درست وقتی در ماه مارس 2022 این 2 نفر رو اخراج کردن، 1 ماه بعد دولت جمهوری اسلامی به عنوان دستخوش به دولت سوئد، آقای یوهان فلو دروس دیپلمات سوئدی تبار رو که برای اتحادیه اروپا کار میکرد رو دستگیر کردن و ایشون همچنان در زندانه و اون رو به فساد در روی زمین محکوم متهم کردن و همچنان زیر حکم سر میبرن.
آقای مستاقی، شما به اخراج 2 تبعی ظاهرا افغان اشاره کردید که در اصل ماموران جمهوری اسلامی بودند. سپو، دستگاه‌های اطلاعاتی دولت سوئد، در واقع بی سر و صدا اونها رو به ایران فرستاد، درست در بحبوحه محاکمه و محکومیت حمید نوری. سال بعدیم دقیقاً این است که آیا چنین معامله هایی یعنی مبادله، فرض بفرمایید حمید نوری با 2 شهروند سوئدی زندانی در ایران، مشوق نیست، ترغیب کننده نیست، دست کم از نقطه نظر رفتارهای جمهوری اسلامی ایران که اونها را خب مخرب و بی ثبات کننده تلقی میکنن؟
کاملا درست، اتفاقا مشوق این هاست. ببینید، درست زمانی که آقای اوباما گروگان های امریکایی رو مبادله کرد با زندانیانی که در امریکا بودن و توی هواپیما پلت های پر از میلیاردها دلار رو به نظام اسلامی داد، درست به محض اینکه این مبادله صورت گرفت، دوباره شهروندهای آمریکایی دستگیر شدن و این بار تعداد بیشتری دستگیر شدن. چرا؟ چون دیدن این پرسوده. و اگر یادتون باشه حتی محسن رضایی گفت اگر آمریکایی هم میکنن ما هر یکیشون رو گروگان بگیریم 1 میلیارد دلار بابتش برای مبادله پول میگیریم. ببینید این نشون میده که اینها روی مسئله فکر میکنن و طرح و برنامه دارن و اتفاقا سیاست گروگانگیری 45 سال داره جمهوری اسلامی ادامه میده و در این 45 سال تونسته که مشکلاتش رو حل بکنه و این هر بار که میبینیم این مبادله صورت میگیره، معامله صورت میگیره، اینا بیشتر تشویق میشن. ببینید جناب اعتمادی، در همه جای دنیا پذیرفته شده که در مقابل مافیا، گانگسترها و گروه های گانگستری نبایستی پلیس وارد معامله بشه، چون این مشوقی میشه برای گروگانگیرا، برای گانگسترها و برای مافیا. خب این در ارتباط با دولت جمهوری اسلامی که یه دولته و پشت این گروه های در واقع خطرناک هستش، اون وقته که این سیاست تغییر میکنه و این معلومه که نتایج مثبتی نخواهد داشت.
خب آقای مستر، ببخشید، شما فکر میکنید که انگیزه چه هست؟ انگیزه سیاسیه؟ آیا انگیزه این است که خب میترسند به هر حال یک به قول شما دولتی است، دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی، نظامی بسیار پرزوری داره، نیروهای نیابتی داره، بر اساس شواهد و اطلاعات و گزارش‌های رسمی و غیر رسمی حتی از گروه‌های تبهکار و جنایتکار برای انجام ترور خارج از مرزهای ایران استفاده می‌کنه، چه علیه مخالفان خودش، چه علیه اتباع دیگر کشورها. خب چه باید کرد؟ یعنی خودمون رو جایی که دولت‌های غربی بگذاریم که نمی‌خواهند وارد حقیقتاً یک مناسبات بیش از این بحرانزا با حکومت ایران بکنن، چه باید بکنن؟
ببینید همون کاری رو که در واقع پلیس میکنه تو همین کشورها با گروه های گانگستری و مافیایی. ببینید ما هممون میدونیم که بسیاری از کسانی که در همین کشورها مورد حمله گروه های گانگستری قرار میگیرن میترسن برن و شکایت کنن به دستگاه قضایی. چرا؟ یا میترسن حتی بیان شهادت بدن در دادگاه. چرا؟ چون میگن این گروه های گانگستری بعدن میان سراغ ما، بعدن میان انتقام میگیرن. و همیشه دستگاه قضایی مشوق افرادی که بیایید شکایت کنید، بیایید پیگیری کنید، بیایید ما تا بتونیم برخورد کنیم با این گروه های گانگستری. حالا به دولت که میرسه اینا همه حرفاشون عکس میشه. حالا به دولت گانگستری که میرسه تمام این موعظه هایی که تا دیروز برای مردم عادی میکردن حالا یهو همه چی عوض میشه. نه، برخورد با یک دولت گانگستری، برخورد با یک دولت مافیایی باید به همون شکلی باشه که با گروه های گانگستری هست، به همون شکلی باید باشه که با گروه های مافیایی هست. اینا توجیهاتیست که خب برای داشتن رابطه، برای پیشبرد رابطه و به نظر من برای گاه برای روابط اقتصادی اینها رو میسازن و به کار میبرن، ولی که تأثیری نداره. قربانیاش مردم هستن، قربانیاش امنیت همین مردم هست. آقای یوهان فردروس یک ماه درست بعد از اینکه دولت سوئد این افراد رو به ایران تحویل داد، به نظام اسلامی تحویل داد، در ایران دستگیر شد.
خب در هر حال خب دیدیم دست کم در مورد اسدالله اسدی که گفته میشد مسئول دستگاه های اطلاعاتی حکومت ایران در اروپا بوده که به اتهام شرکت در یک اقدام بمبگذاری در فرانسه به مجازات زندان طویل المدت محکوم شد، ولی نهایتاً دولت بلژیک او رو مبادله کرد با جمهوری اسلامی ایران و در ازای او چند شهروند اروپایی خب که در ایران به اتهام مشابه جاسوسی برای اسرائیل در زندان بودن آزاد خواهد شد. آیا علتش واقعا این نیستش که خب این مورد فرق میکنه؟ درست رفتارها شبیه شبکه‌ها و سازمان‌های تبهکاره، ولی در مقابل با یک دولتی روبرو هستیم که همچنون که خدمتون عرض کردم صاحب قدرت، پول و امکانات بسیار بسیار گسترده است و قدرت تخریبی بیشتری داره، چه در منطقه، چه خارج از منطقه، حتی در خاک اروپا.
بله، ببینید اگر سیاست قاطعی رو ببینن قطعا عقب نشینی میکنن. ببینید چون این سیاست این قاطعیت رو در عمل نمیبینن، پیشروی میکنن. خصیصه نظام اسلامی اینه، هر جایی که ببینه نقطه ضعفی هست پیش میاد و فشار بیشتر میده و این اون چیزی است که باید ازش پرهیز کرد. ببینید در پرونده آقای اسدالله اسدی از ابتدا موضوع نوعی چشم‌پوشی بر آنچه که اتفاق افتاده رو ما شاهدش بودیم. اصلا دولت فرانسه چرا این دادگاه رو در فرانسه برگزار نکرد؟ اتفاقا دلیل اصلیش این بود که در بروکسل کمتر در دید قرار میگیره، کمتر موضوع مطبوعات قرار میگیره و پاریس خیلی خیلی فهم میکنه. این جنایت قرار بوده تو پاریس اتفاق بیفته، ولی چرا بردنش توی بروکسل؟ ببینید اتفاقا به نظر من این خودش خود همین این بخشی از اون ماجراست که تخفیفش بدیم، موضوع رو تا اونجایی که میشه پایینش بیاریم و بعدم خب حالا معامله ای که میبینیم صورت میگیره. این چیزیه که خب من تصور نمیکنم نتیجه مثبتی داشته باشه. اگر میخواست داشته باشه تو 45 سال گذشته میداشت، ولی در 45 سال گذشته این نتیجه منفی داشته، هر بار بدتر از قبل شده و هر بار تشدید شده. ببینید قبلا دیگه نمیمدن یک دیپلمات رو دستگیر کنن، این بار یک دیپلمات اروپایی رو دستگیر کردن، یعنی یه خط قرمز دیگه رو هم اینها زیر پا گذاشتن به خاطر سیاست های غلط اروپا و سیاست باج دادن به نظام اسلامی. امنیت نمیاره، به هیچ وجه امنیت نمیاره. ما دیدیم اروپا امن نشده با این وسیله. ببینید حدود دقیقاً 35 سال پیش وقتی آقای قاسملو ترور شد در با همراهانش در وین، اتفاقا جنایتکاران رو تحویل رژیم دادن. خب به همون موقع دوتاشون دستگیر شده بودن، آقای سهرالودی دستگیر شده بود، آقای حاج غفور هم دستگیر شده بود، خب بعدا شد مصطفی مدبر. خب ایش جفتشون دستگیر شده بودن، تحویل رژیم دادن. بعد 6 ماه بعدش دادستان تقاضا کرد که رژیم اسلامی اینا رو پسشون بده به خاطر اینکه اینا متهمن. خب نتیجه چی شد؟ آقای سهرالودی هر بار میاد اروپا بدون اینکه دستگاه قضایی خود اتریش این خانه استردادش بوده، ایشون راحت میاد تو کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت میکنه، میاد تو کنفرانس شرم الشیخ شرکت میکنه، میاد توی ژنو شرکت میکنه و دادستانی خود اتریش کوچکترین واکنشی نشون نمیده، حتی حکم دستگیری صادر کرده بوده، از رژیم خواسته بوده اینو تعبیرش بده، نمیکنن. خب اینه که این سیاست غلطه.
آقای مستاقی شما فکر میکنید که اگر خب دولت‌های غربی چنان که میفرمایید واکنش درخور رو نشون نمیدهند در قبال این نوع رفتارها، خب دیاسپورا ایرانی‌های تبعیدی خارج از ایران نیروی قابل توجهی هستند، همین ماجرایی در واقع حمید نوری در حقیقت دستگیری و محاکمه او که شما خودتون در اون نقش کلیدی داشتید ثمره کار ایرانیان مخالف خارج از کشوره، تا کجا این نیروها میتونن واقعا جلوگیری بکنن از اینجور اقدام هایی که مسئولیت به وجود میاره برای کسانی که خب مرتکب جنایت های مختلف میشوند، از جمله مثلا جنایت علیه بشریت که یکی از اتهام های به رسمیت شناخته شده یه حمید نوری بوده در دادگاه.
ببینید مهمترین چیزش اینه که همین ایرانیانی که در خارج از کشور هستن اونجایی که دستشون میره، اونجایی که با رسانه ها دسترسی دارن یا در پارلمان ها دارن، اونجاها فشار بیارن، اونجاها با این توجیهات برخورد کنن، اجازه ندن اینها گسترش پیدا کنه، اجازه ندن که در واقع اینها بتونن با این حربه مسئله معامله با رژیم اسلامی رو بپوشونن، قبح معامله رو از بین ببرن، قبح چشم‌پوشی بر عدالت رو از بین ببرن. ببینید ما میتونیم توی پارلمان ها میتونیم توی رسانه ها اینو پیش ببریم و این موثره. اینجا جاییز کاریست که ما باید بکنیم. ما همینجور که فهمیدید ما ایرانی ها در این زمینه کوتاهی کردیم و این خب انتقادش به همه ما باید.
بسیار خوب، از توضیحات شما بی اندازه سپاسگزارم. آقای ایرج مستاقی، جناب عالی پژوهشگر و تحلیلگر مسائل ایران هستید، مقیم سوئد. تا چشم‌اندازی دیگر، بدرود.